بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و همه شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. محور بحث ها در جلسات اخیرمون این بود که چیکار کنیم که بتونیم اون چرا از دین می آموزیم و راه سعادت خودمون می دونیم عمل کنیم، چون می بینیم که خیلی چیزا رو می دونیم، گاهی هم تصمیم می گیریم عمل کنیم، اما موقع عملش که می شه همتشو نداریم، موانعی برامون پیش میاد، کارهای دیگری را ترجیح میدیم. اجمالا عرض کردیم که اگر ما درست شکلگیری اراده را بررسی کنیم که چطور میشه آدم اراده یک کاری میکنه، شاید کمک کنه به این که را یاد بگیریم که چگونه باید رفتار کنیم که ارادمون قوی بشه، از دمون جدی بشه برای انجام کارهایی که آموختیم و باید انجام بدیم. یکی از بحث‌هایی که مطرح کردیم این بود که وقتی ما دقت میکنیم، در اون کاوی میکنیم، باطن خودمون را مورد تأمل قرار میدیم، میبینیم که برای اراده کردن دو تا عامل اساسی دست کم لازمه. یه عاملش از قبیل شناخته، باید بدونیم چیزهایی را که این کار خوبیست، چقدر فایده داریم، چگونه باید انجام داد. اگه این چیزها را ندونیم طبعا نمیتونیم اراده کنیم یا اراده آگاهانه ای نخواهیم داشت. ولی این دانستن کافی نیست، بلکه باید یه انگیزه ای هم داشته باشیم و دلمونم بخواد که انجام. اگر بتونیم ما هم شناخت هامون را تصدیح کنیم و اون چرا میدانیم زنده نگه بداریم، فراموشش نکنیم، غفلت نکنیم ازش، و اون انگیزه هایی که برای شکل گیری اراده مؤثر است اونا هم رو تقویت کنیم، اون وقت میتونیم اراده جدیتری برای انجام کار خیر داشته باشیم و از کارهای بیهوده صرف نظر کنیم. خب این راه کلیش بود، یه مقداری هم در اطرافش صحبت کردیم. اما جا داره که یه مقداری تفصیل بیشتری درباره تحصیل شناخت‌های لازم و زنده نگه داشتن این معرفت‌ها داشته باشیم. یعنی بعد از اینکه این کلی را دانستیم چه کنیم که شناخت های خوبی داشته باشیم، شناخت ها همیشه در همون حضور داشته باشه، غفلت نکنیم. هر کسی اگه دقت بکنه مجموعه اون چرا میدونه قابل شمارش نیست، هزارها میلیونها ما معلومات داریم، ولی همیشه اینا یادمون نیست، توجه نداریم بهش. همیشه چند تا از اینها مورد توجهیم. اگه بتونیم اون شناختهایی که برای کارهای خوب لازمه اونها رو همیشه مد نظر قرار بدیم، توجه داشته باشیم بهش، اونا بیدار باشن، حضور داشته باشن، مورد توجه ما باشن، اون وقت میتونن نقش خودشون را در اراده ما ایفا کنن. ما سوال میشه که چه کنیم که ما این دانسته هامون حضور داشته باشه و مؤثر واقع بشه. از قرآن کریم و روایات شریفه به دست میاد که یکی از مهمترین عواملی که در این جهت مؤثر هست فکر کردن. ما عادت کردیم، یعنی بنده خودم رو که ملاحظه میکنم اینجور میبینم، بعید میدونم امثال من کم باشه، ما عادت کردیم به همه چیز سرسری نگاه میکنیم. وقتی با یک پدیده مواجه میشیم درست دقت میکنیم، عمقش رو برسیم، درک بکنیم، مخصوصا وقتی تکرار شد و عادت کردیم دیگه اصلا توجه نیم. این آفت بزرگی است برای اینکه دانش‌های ما، دانسته‌های ما به طور نقش خودش رو درست ایفا کنه. قرآن هم از مردم گله می‌کنه که چرا اینجور هستید. به صورت‌های مختلفی تشویق به تفکر می‌کنه. آیاتش زیاده دیگه، همه می‌دونید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اولم یتفکرون و امثال این تعبیرات درباره تفکر، غیر از اینکه این تشویق ها می‌کنه برای فکر کردن، اینا گله هم می‌کنه که چرا سطحی نگاه می‌کنید، فکر نمی کنید. و که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها غافلون و معرضون و هم انها معرضون. یعنی عالم پر است از آیات الهی، مردم بر اینا عبور می کنند، می گذرند، توجه نمی کنند. که این من آیتن، چه بسیار نشانه های خدا در آسمان ها و زمین. یمرون علیها، مردم ازش میگذرن، عبور میکنن، جلوی چشمشونن. یمرون علیها و هم انها معرضون، اصلا اعراض میکنن، توجه نمیکنن. گله ایست که خدا از بنده هاش میکنه. عرب به شما دادن، قبله فکر دادن، این چیزهاییست که میبینید، چیزهای جالبیست، باید در اطرافش فکر کرد، اندیشید، ولی توجه نمی کنید. نتیجه ای که باید بگیرید نمیگیرید از اینا. در روایات شریف هم بسیار درباره تفکر تشویق شده. همه ما شنیدیم تفکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه، در بعضی روایات خیرون عبادت 60 سنه، در نقلی من عبادت 70 سنه. یعنی 1 ساعت عبادت فکر کردن ثوابش از 1 سال عبادت کردن بیشتره. در بعضی روایات از 60 سال، در بعضی روایات از 70 سال. بعضی بزرگان گفتن این اختلاف این مطالبی که ذکر شده، 1 سال و 60 سال و 70 سال، این بستگی داره به نوع تفکر و موضوعاتی که در برایش فکر می کنند و نتیجه ای که می گیره. بعضی فکرات ثواب 1 سال عبادت داره، بعضی فکرات ثواب 60 سال داره، بعضی فکرات ثواب 70 سال. بعضی از بزرگان اینجور جمع کرده. به هر حال شما همون 1 سال شو بدید، 1 سال عبادت کردن شوخی نیست. ما یک ساعت عبادت بکنیم خسته میشیم. یک سال آدم عبادت بکنه، میگن یک ساعت بشین درست فکر بکن، اون فکر ثوابش از یک سال عبادت بیشتره. تفکر ساعت خیر من عبادت سنه. و به صورت‌های مختلفی تشویق می‌کنن که فکر کنید، فکر کنید، سطحی نگاه نکنید به امور. ما می‌دونیم که همه پیشرفت‌هایی که در علوم واقع شده، پیشرفت‌های معنوی که اولیاء خدا پیدا کردن، کشفیات علمی، اختراعات، صنایع امثال اینا، تمام اینا مرهون فکری. کسانی بودن وقتی با پدیده مواجه می شدن اینا سطحی نگاه نمی کردن. یه داستانی معروف همه شنیدین تو کتاب چه زمین می سن. نیوتن قوه جاذبه را از اینجا کشف کرد که نشسته بود یه درخت سیبی داشت، مطالعه می کرد، یه سیب کنده شد افتاد رو دامنش. گفت این چطور شد این سیب افتاد اینجا؟ وقت کنده شد چرا نرفت بالا؟ چرا افتاد روی زمین؟ چه سری داره؟ چه عاملی داره که این سیب باید بیفته پایین؟ در این باره فکر کرد تا رسید به اینجا که زمین قوه جاذبه نداره. قوه جاذبه را نیوتن کشف کرد، از اینکه دید سیبی از درخت کنده شد افتاد رو دامن. همه مردم دیده از سیب کنده میشه میفته روی زمین یا میوه های دیگه نی. هیچ که فکر نمی کنه چرا. خب میگه باید بشه دیگه، پس چیکار کنه؟ سیب میفته خب باید بیفته روی زمین دیگه. میگفت چرا باید بیفته روی زمین؟ چرا نباید بره بالا؟ همین منشأ شد از این فکر پیگیری کنه، آزمایش کنه تا برسه به این که زمین قوه جاذبه داره و بعد جاذبه عمومی رو کشف بکنیم در همه کرات عالم، که اصلا چهره فیزیک عالم رو عوض کرد. این در اصلا یه فکر و امثال اینا از بزرگان و علمای خودمون و دیگران نقل کردن که بله مثلوی هفتاد من کاغذ شده دیگر بخواهد اینا رو نقل کنیم و بحث کنیم. در حال فکر منشه همه خوبی هاییست که انسان، فضیلت هاییست که انسان بهش نائل میشه. حتی امور مادی، منافع مادی هم در اصل فکر پیدا میشه. فکر نکنه آدم راه منفعت مادی هم پیدا نمیکنه. نعمت بسیار بزرگیست خدای متعال به آدم داده، قوه فکر کردن هم. حالا ادعا این است که اگر ما فکرمون را جهت بدیم، یه مقداری اختیارش دست خودمون، میتونیم کاری بکنیم که درباره بعضی از موضوعات فکر کنیم که اون موضوعات در رفتار ما میتونه اثر بذاره. اگر از اینجا شروع کنیم، فکر کردن چیز سختی نیست. نباید هزینه آدم صرف بکنه، نه مسافرتی بکنه، نه مشکلاتی دست پنجه نرم بکنه. همه جا میشه نشستی گوشه فکر کنه. و گفتیم اصل تربیت هم همینه که آدم از یک کارهای سادهی شروع کنه که منافعش زیاد باشه. مربی هنرش این است که به فراگیر پیشنهاد کنه چیزایی رو که ساده است اما نتایجش خیلی خوبه، تدریجا از این کار ساده به طرف بورنج پیش بره. اگه ما یاد بگیریم که فکر کنیم، سطحی نگاه نکنیم به همه چیز. یادم اومد یه صحنه ای که اون وقتی من دیدم خیلی تعجب کردم. یادی هم شده باشه اینجا از بعضی از علما و بزرگان گذشته، مرحوم آقای الهی قمشایی که مترجم تفسیر قرآن هستن بودن، خدا بر درجاتشون بیفزاید، ایشون یه آقازادهشون در مدرسه حجتیه تحصیل میکرد. متاسفانه ایشون هم جوانمرد شد. ایشون برای سرکشی به پسرشون گاهی میمدن مدرسه، ما اونها تو مدرسه حجتیه درس میخوندیم. یه روز من دیدم ایشون استاد دانشگاه بود و شخصیت بزرگی بود، استاد فلسفه و عرفان و دیدم لب باغچه مدرسه هم تو روی خاکا نشسته و تمرکز پیدا کرده روی یه گلی که تو باغچه هست. من اول دیدم تعجب کردم، آخر گل هست تو باغچه هم که دیگه تعجبی دنده بود. من خواهدم بیشنه رو خاک و بیشنه اونم مدتی تکون نخوره همچی متمرکز شده بروی. کنجکاویم تحریک شد، رفتم نزدیک، دیدم این تو که داره نگاه میکنه اشکم از چشماش میرید. یه آدمی، یه استاد دانشگاهی کنار باغچه مدرسه، گل گل اطلسی بود مثلا هزارهاش تو باغچه ها هست داره میبینید، این نشسته بود درباره این گل فکر میکرد که این گل چجور به وجود میاد، این رنگ ها، این عطر، این شکل چگونه پیدا میشه، کدوم دستیست که اینا میبرد. به جای اینکه ما همینطور نگاه بکنیم، خرمن گل را نگاه کنیم و رد بشیم اعتراض نکنیم، یه دونه گل را نشسته بود درباره‌اش فکر میکرد و این حال براش پیدا شده بود، اشک از چشماش تشنه. مدتی همه باسنش از من میاد. بعد کسان دیگری هم اطلاع پیدا کردیم که همچه حالاتی داره، میشه این دیگه حالات. این نتیجه این است که آدم اون عادت سطحی نگاه کردن را باش مبارزه کنی، پدیده هایی که اطرافش هستن دقت بکنی. مسئله دقت یک هنریست، باید یاد گرفت. خب حالا فکر کردن انواع و اقسام داره و همین دقت ها هم منشه آثار مختلفی میشه. اونی که به درد ما میخوره یه مقداری درباره صحبت کنیم. در بحث ها به طور طبیعی ما عادت داریم که اول از مبادی تصوری شروع میکنیم. اصلا فکر کردن یعنی چی؟ اونایی که آقایون اهل علم و تحصیلگرده های حوزه هستن میدونن که در علوم عقلی برای فکر یک تعریف خاصی ذکر کردن. منظومه مرحوم سبزواری میگه الفکر و حرکت و من المبادی و من مبادی الی المرادی. این فکر فکریست که در منطق و در فلسفه اصطلاحاً بهش فکر گفته میشه. یه مقداری مفهوم خاصیست، از معنای عرفیش یه مقداری محدودتره. همه میدونن خیلی الفاظ از عرفی معنای عام میداره، اما اصطلاحیش یه معناش محدودتره. خب حالا اون تعریف به عقلیش که باشه تو مدرسه، اجمالاً این که آدم یک مجهولی داشته باشه، نمیدونه مسئله داره، نمیدونه حل، نمیتونه حل کنه. حالا بچه مدرسه یا مسئله ریاضی میخواد حل کنه، پرتقال فروشی میخواد حل بکنه مثلا، خب این مسئله رو که میخواد حل کنه چیکار میکنه؟ میاد از داده هایی که توی مسئله هست اونا میدونه، این داده ها که دانسته ها هست روش تعامل میکنه، با هم مربوط میکنه، اون چیزی که نمیدونه از این داده ها کشف میکنه. در منطق و فلسفه میگن اینا شکل اصلیش قیاس هست، از صورا و کبرا تشکیل میشه و نتیجه میشه فکر. این اصطلاح اهل معقول. ولی معنای عرفیش یه مقداری وسیع تر از اینه. تداعی معانی و انتقال از یه معنای به معنای دیگر هم اینم یک نوع فکر حساب میشه. ولی که فکر اصطلاحی نیست، برای کشف مجهولی نیست، تداعی معانیست. میشنم فکر میکنم از اینجا یادم میفته به یه چیز دیگری، از اونجا به یه معنای دیگری و همینطور ذهنم مشغول است، اما نمیخوام مجهولی را کشف کنم. خاطرهایی را به یاد میارم، خاطرهایی که کهنه شده بوده فراموش شده دوباره یادم میاد زنده میشه. گاهی احساساتی را برمیانگیزونه، گاهی غمی را، گاهی شادی را، آثاری برش مترتب میشه. نه همش فکر میگیم ما، معنای عرفیش، یعنی معنای فلسفیش نیست. اون یه اصطلاح خاصی است، از مقدمات باید شروع کرد، به شکل خاصی به نتیجه ای رسید. ظاهرن در اصل لغت اون قیودی که علمای معقول اخذ کردن اینا ضرورت نداره، شامل اینجور چیزها هم میشه فکر کرده. یعنی هر نوع فعالیت ذهنی که با نوعی تمرکز روی یک مفهومی، روی یک امر ذهنی انجام میگیره، عرفاً میگن فکر کرده، خواه به صورت قیاس منطقی باشه یا نه به صورتهای دیگری باشه. اگر فکر رو به این معنای عام در نظر بگیریم، چند جور نتیجه میتونه داشته باشه. یک نتیجهش اون فکر منطقی است برای کشف مجهولی. یعنی وقتی ما جواب مسئله ای را نمیدونیم، داده ها را در نظر میگیریم، اونها را با هم تنظیم میکنیم، ترتیب میدیم تا اون نتیجه ای را که میخوایم ازش بگیریم اون مجهول را معلوم کنیم. این یه جور فکر کردن است. فایدهش همین است که چیزی که نمیدانستیم حالا میدانیم. ولی به اون معنای عامش منحصر نیست نتیجهش در این. گاهی آدم یه چیزی را میدونه اما نگاهش به سطحی است، به عمقش نمیرسه، یه قضاوت سطحی در بارش داره. فکر کردن در این موردی هست که آدم بیشتر امعان بکنه، بیشتر دقت بکنه، کنجکاوی بکنه، ژرف‌نگری بکنه، ولو اینکه در شکل قیاس منطقی هم نباشه. این باعث میشه که همون دانسته های خودش تقویت بشه، رسوخ پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، روشنتر بشه، در قسمت آگاهانه ذهن بیشتر حضور داشته باشه، کمتر فراموش بشه. این فایدهش هست. حدیثی نقل شده که من اکثر الفکر فیما تعلم اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. کسی که زیاد فکر بکنه در کارها باعث میشه که اون چرا میدانسته اون را اتقان ببخشه، محکمش کنه، ریشه‌دار بشه، سرسری نباشه، چیزی تو ذهنش آمد و بره، او متقن میشه. اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم، چیزایی بفهمه که قبل از فکر نمیدونست، اما در اثر فکر کردن در همون دانسته ها چیزای جدیدی میفهمد. شاید حالا یه وقت فرصتی پیش بیاد یه نمونه هایی ارائه بشه که آدم چیزایی که میدونه و وقتی فکر میکنه چه نکته هایی دربارش میفهمه، نه اینکه نمیدانست حالا کشف میکند. یه نکته های ظریفی بود، یه لطایفی بود در اطراف همون معلومش توجه بهش نداشت، هرچی بیشتر فکر میکنه اونا بیشتر برایش روشن میشه، فهم دقیق تری پیدا میکنه، نه اینکه چیزی را میداند که اصلا نمیدانست. من اکثر الفکر اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. این فکر غیر از اون فکر معقول است که از صغرا و کبرا آدم میخواد نتیجه بگیره و کشف مجهولی بکنه. نه، اتقن علمه، همونه که میدونست. من اکثر الفکر فیما تعلم، اصلا درباره همون چیزایی که یاد گرفته فکر کنه. اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم. و گاهی فکر کردن ها باعث میشه که احساسات خاصی در آدم پدید بیاد، انفعالاتی پیدا کنه، رقت قلبی پیدا کنه. اینا میدانست که مطالب را، اما چون توجه بهش نداشت اثری در روحش نداشت. تدبر در آیات قرآن از این قبیله. ما معنای آیه را میدونیم، ابهامی نداره. فرض کنید آیه کاملا روشنه برامون مفهومش. تدبر که میکنیم معناش این است که یک معنای میخوایم کشف کنیم که نمیدانستیم. نه، این دقت کردن و تعمق کردن در دانستمون هست. وقتی اینجور متمرکز میشیم در معنای آیه و دقت میکنیم، یه حالاتی گاهی پیدا میشه که سابقه نداشت. کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین آمنوا. خدای متعال در وصف قرآن میفرماید این کتابی است که اوصافی داره، متشابه هست و مثانی. حالا درباره این دو کلمه و معناش و اینا نمیخوام بحث کنم، وقتتون رو میگیره. ویژگی های این قرآن است، یکی از ویژگی هاش اینه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم یا جلود الذین آمنوا. حافظین قرآن تقشعر منه جلود، یعنی وقتی کسانی این آیات قرآن را درست میشنوند، دقت میکنند، مو بر اندامشون راست میشه. این گاهی شده آدم ندنش پوستش دوندون میشه، مو بر اندامش ندنش. اینو در عربی میگن اقشعر، اقشعر جلدو، پوستش دوندون شد، مو بر اندامش راست شد. قرآن از خصوصیاتش که خودش معرفی میکنه میگه اینجوری. این آیات برای کسانی که اهل ایمانن وقتی خونده میشه یه همچه حالتی براشون پیدا میشه. ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الی ذکر الله تا آخر آیه. یا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. بعضی بندگان خدا هستن وقتی آیات قرآن براشون خونده میشه این حالت براشون پیدا میشه که میفتن روی زمین و شروع میکنن به گریه، گریستن، گریه کردن. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، نه اینکه خودشون بخونن، اینی که قرآن میگه، اینی که آیه قرآن براشون بخونن، به گوششون بخوری. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، این معلوم میشه که گوش دادن به قرآن یه اثر دیگری داره غیر از همین خوندن روحانیه. اون بیشتر آدم دقت میتونه بکنه چون دیگه ذهنش مشغول خوندن نیست. آدم وقتی میخونه باید فکر کنه چجور ادا کنه حروفشا، یه مقداری فعالیت ذهنش صرف اینا میشه. اما گوش دادن دیگه ذهنش فعالیت دیگری نداره، فقط متوجه به خود آیه است. این بیشتر آیه درش اثر میذاره، چنان اثری میگذاره که انهو بی اختیار میفتن روی زمین و شروع میکنن به گریه کردن. خروا سجدا و بکیا. ما که ندیدیم اینجور نمونه های، اما قرآن میفرماد خدای همچه بنده هایی داره. انشاءالله خدا به ما هم نشون بده ببینیم بعدش. پس فکر کردن گاهی نه معناش اینه که قیاسی تشکیل دادن از سورا گبرا نزیجه گرفتن اینا. اصلا از همون گوش دادن به مفاهیم قرآن وقتی دقت میکنن این حالت انفعالی درشون پیدا میشه، رقت قلب پیدا میکنن، عشق از چشمشون جاری میشه. پس زنده نگه داشتن دانسته ها، توجه کردن و همون چایی که آدم میدونه دانسته، کسان حتی حافظ قرآن هم هسته، صد بار این آیه رو خونده، اما امروز وقتی میشینه گوش میده که یه قاری داره میخونه و دقت میکنه، این حالت براش پیدا میشه. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. و امثال اینا، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، بر ایمانشون افزوده میشه. به هر حال یکی از آثار تفکر در تفکر به این معنای عام میشه، نه به معنای که اصطلاح اهل معقوله که شامل تدبر هم میشه، تمرکز در یک مفهومی هم میشه، چنین آثاری میتونه در رفتار داشته باشه. خب وقتی هم چه حالت رقتی آدم پیدا کنه در رفتارش هم اثر میذاره. بسیاری از رفتارهای ما از احساسات ما، از انفعالات، از عواطف ما سرچشمه میگیره. وقتی حالات احساسی خاصی در آدم پدید میاد در رفتارش هم اثر میذاره. اولش اینه که میفته روی زمین گریه میکنه، بعدم این اثر آثارش میتونه تا مدتی باقی بمونه. دیگه بستگی داره به اینکه ظرفیت ذهنی و روحی چند اندازه باشه. پس فکر کردن به این معنای عام آثار زیادی میتونه داشته. خب پس تا اینجا در واقع تبیین مفهوم فکر بود. پس هم فکر یعنی چی؟ یه اصطلاح اهل معقول داره و یک معنای لغوی عام میداره که ظاهرا در روایات اینا همین معنای عام منظوره، تنها فکر اصطلاحی فلسفی منظور نیست. حالا سوال میشه که ما اینجا هم مفهوم دانستیم و هم نتایجی که بر فکر کردن مترتب میشه. از جمله نتایجی که بر فکر مترتب میشه اینه که گاهی آدم تصمیم داره یک کاری انجام میده، ولی وقتی فکر میکنه درباره اون کار عواقبشو میسنجه، میبینه صرف نمیکنه، منصرف میشه. نشده برای شما؟ خیلی وقت آدم ابتدای تصمیم ابتدایی گرفته یک کاری انجام میده، بعد فکر شد کرده، حالا پیش آمده، فرصتی شده، به یه عاملی باعث فکر کردن شده، نشسته فکر کرده، نه صرف نمی کنه. حالا صرف تجاری و اقتصادی نمی کنه یا صرف روحی و معنوی نمی کنه. این کسانی که مبتلا میشن به انواع اعتیاد، اولش یه کار ساده ایست، یه پک به سیگار می زنه، از اینجا شروع میشه، غالبا از اینجا شروع. خیلی هم انگیزه ای نداره که برای این پک بزنه به این سیگار. اون میبینم رفیقاش میزنه، اونم میبینم تعارفش میکنم، اونم میبینم بعد در مجلس دیگری به جای یک پک یه چند لحظه یه نصف سیگار میکشه، کمک کمک ادامه پیدا میکنه تا عادت میکنه. اول به سیگار، بعد هم چیزهای دیگری که زمانی میشه. اگه از همون لحظه اول که کسی تعارفش میکنه آقا این سیگار رو بکش، فکر کنه که اگه من این سیگار رو کشیدم و بعدش مرتبه دوم و سوم و عادت شد برای من، چقدر ضرر برای بدن خودم داره، چقدر مالم رو تلف میکنه، چقدر برای همنشینامون ضرر داره، برای زن و بچه‌م ضرر داره که تو اون فضای اتاق دود سیگار که پخش میشه اینا رو تحت تاثیر قرار میده. و بالاخره اگر به اعتیادهای دیگه کشید که دنیا و آخرت آدم رو برباد می‌کنه. یه از اول فکر کنه اون پک اول به سیگار نمی‌زنه. اون همچی چیزی جالبی هم نیست، به دود تلخ بدبوی بدمزه. اینایی که مبتلا میشن ما اینه که اول فکر نمی‌کنه که این دنبالش چیه. در روایات هم هست که از فواید فکر کردن اینه که کسی که در عاقبت کاری بیاندیشد به مهلکه نمیفته. یکی از فواید فکر کردن همین. این معناش نیست که آدم چیزی فکر کنه تا اینجا چیزی یاد بگیره. نه، میدونه، همه میدونن سیگار کشتن چه ضررهایی داره و اعتیاد چه بلاهایی هست، همه میدونن. اون تا اون وقتی که رفیقش تعارفش میکنه یادش نیست، توجه نمیکنه، فکر نمیکنه. بی فکر یک کاری را، پیشنهادی را میپذیره. اگر وقتی پیشنهاد میکنم من اجازه بدید یه دقیقه فکر بکنم، عواقبش را بسنجه، اقدام نمیکنه، به این بلاها مبتلا نمیشه. حالا این مسئله را سرایت بدید به گناهان. آدم هر گناهی که میکنه که از اولش فکر کنه این گناه به کجا میانجامه. یک نگاه هست اولش. این البته یه خود از اون سیگار کشیدن مشکل داره، چون سیگار پوک اولش لذتی نداره. فقط همینه که همرنگ جماعت میشه، رفیقا خوششون میاد اما یه نگاهی که میکنه و لذت میبره، اگه فکر نکنه که دنبال این لذت آنی چه مشکلاتی پیش میاد، بعد تکرار میکنه و بعد کمک کمک کار یک نگاه به جایی میرسه که صدها جنایت مرتکب میشه. حالا فرصتی نیست که من شرح بدم، ولی همه شما میتونید یک مروری بکنید که این کسانی که این جنایت های به خصوص جنسی را انجام دادن مبدأش از کجا شروع شد. بدون شک مبدأ همه اینا اولش از یک نگاه شروع شد. نگاه آدم وقتی نگاه بکنه به نامحرم یا به یه منظره که نباید نگاه کرد، فکر بکنه که این نگاه به کجا می انجامه، یه خود خود شاهیست می کنه، چشمش را کنترل می کنه، از این بلاها در امان می مونه. اما وقتی فکر نمی کنه و لذتی داشت، خب یه بار دیگه دفعه دوم و سوم حریص‌تر میشی، بیشتر نگاه کنی، کم کم چشگرون میشی، کم کم به رفتارهای بدی هم مبتلا میشی. اما که از اول اون نگاه را نکنه، این بلاها دیگه گرفتار نمیشه. مسئله سوم این که حالا ما فهمیدیم فکر کردن خیلی خوبه، ثواب داره، بلکه یک ساعت ثواب فکر کردن از یک سال عبادت ثوابش بیشتره. درباره چی فکر کنی؟ خب میتونه آدم در همه چیز میتونه فکر بکنی، اما اولا هر فکری خوب نیست. فکر به همین معنای عام میشه از میتونه. در روایات هم اتفاقا اشاره شد. اگر اشتباه نکنم تعبیر یکی از روایات اینه که من اکثر الفکرم فی المعاصی دعته الیها. درباره گناه فکر کنه، آدم بیکار نشسته درباره گناهی فکر کنه، آیا گناهی که خودش مرتکب شده یا دیگری مرتکب شده، میشه درباره فکر کنه این گناه چجور انجام میگیره، چرا انجام میدن این کار را، چگونه، مقدماتش چیه، یکی کسی خواست انجام بده چه کار باید بکنه، فکر کنه. اگه خودش مرتکب شده و لذتی ازش برده بیشتر. یه تعبیر دیگری هم هست که من اکثر فکر فی اللذات. غلبت علی. یه لذتی برده، حالا یا از حلال یا حرام، میشه درباره این لذت ها فکر کردن. اون شب چه خوش گذشت، اون جلسه چقدر حال کردیم، اینا رو هم تو ذهن شای بگذارون تکرار، باعث میشه که همین فکر کردن ها او را وادار کنه به انجام میکنه. اینا بر ذهن آدم غالب میشه و او را به عمل وادار میکنه. اگر در کارهای خیر فکر کنه، التفکر فی الخیر یدعو الی العمل به. در کارهای خوب فکر کنه، همین فکر کرده باعث میشه که اون کار خوب رو انجام بده. در باره گناه هم وقتی فکر میکنه باعث میشه مرتکب گناه میکنه. پس هر فکر خوب نیست. سعی کنیم وقتی میخوایم تازه فکر کنیم ببینیم درباره چی باید فکر کرد. هر چی به ذهنمون خطور کرد، که بسیاری از اوقات شیطان به ذهن آدم میندازه یک ذهن چیزی را. حواس جمع باشید که این فکر کردن خودش میشه از اون کارهایی که باید ازش پرهیز کرد. قرآن کریم مواردی رو به ما توصیه میکنه که درباره اینا فکر کنیم، و همینطور روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. به نظرم وقت گذشته و دیگه خیلی معطلتون نکنم. اگه حیاتی باشی جلسه آینده داریم برای مقداری صحبت کنیم. و صلی الله علیه و آله.